الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. سلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم والرسول الأكرم العبد الخالص المؤيد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما مولانا الحجة بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف. إن شاء الله خداوند سکینه و آرامشش رو بر قلب داغدار امام زمان ارواح و لوح الفدا نازل بفرماید و اون عزاداری های ما رو مورد قبول درگاه حضرتش قرار بدهد. به محضر مبارکشون دستگل صلوات هدیه بفرماید. اللهم صل علی محمد. این فاصله گذاری اجتماعی نباید بین دلهای ما فاصله بندازه. انشاءالله همه با هم مثل یک لشکر واحد منسجم منظم بلند و یک صدا صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بحث ما در مسئله زمینه‌های اجتماعی قیام کربلا و اینکه چه شد که جامعه آن زمان موفق به یاری امامش نشد یا دستش به خون امامش آلوده شد، رسید به شهر شام. مختصری تاریخچه شام رو عرض کردیم خدمت بزرگواران که جز امپراتوری روم بود و در زمان خلیفه دوم فتح شد و از همون ابتدا بنی امیه بر شام حاکم شدند. اسلام مردم شام که قبلش یهودی و مسیحی بودند از بنی امیه گرفته شده که هیچ وقت خودشون مسلمان واقعی نبودند. بنی امیه قطعا اسلامشون ظاهری بوده. ما این رو چند جا داریم. جالبه یک تعبیر شبیه به همین هم ابو سفیان داره هم نوه نحسش یزید. اینها رو خوب عنایت بفرمایید. تاریخ اسلام ایناش مهمه. اینجاها جاهایی که باعث انحراف شده. این آدمها رو باید پیدا بکنیم. ابو سفیان کسیه که وقتی خلافت امیر المومنین علی علیه السلام غصب شد اومد خدمت امیر المومنین و گفت که اگر بخوای دست به شمشیر بزنی حقتو پس بگیری من پشتتم. خب اینقدر ظاهر رو رعایت میکنن امیر المومنین که میدونه چه خبره. نه تو آدم من نیستی و من دست به شمشیر نمیبرم. نمیخواست که خلافت امیرالمومنین پس بگیره، میخواست جنگ داخلی درست بکنه تا اسلام رو کله پا کنه. اینها خیلی حواس جمعی میخواد که پشت پرده این فتنه آردم مواظب باشه. حالا اینو میخواستم عرض بکنم. میخوایم بگیم که بنی امیه از اول اسلامشون اسلام واقعی نبوده. خب میدونید که ابو سفیان و دار و دستش تا فتح مکه مسلمان نشدن. وقتی که مکه فتح شد اینها رفتن در خانه عباس عموی پیامبر که خیلی هم چهره علیه السلامی نبوده، همین قبری که در قبرستان بقی ظاهرا ایشونه جلوتر از ائمه دفن هست، خیلی چهره علیه السلامی در تاریخ نبوده و در قضیه غصب خلافت هم از امیرالمومنین دفاع نکرد و این خلفای بنی العباس هم نسلشون به همین ایشون برمیگرده، رفتن تو خونه عباس عموی پیغمبر پناه بردن. مسلمان ها گفتن بریم اینا رو بکشیم. رسول خدا فرمودن نه، روز بخشش امروز و آزادشون بذارید که زینب کبرا در مجلس یزید وقتی میخواد صداش بزنه میگه یبن الطلقا، ای پسر آزاد شده ها، یعنی تو پسر کسی هستی؟ ادبیات حرف زدن با دشمن رو زینب کبرا به ما یاد میده، میگه تو پسر کسی هستی که جد تو توسط جد ما رسول خدا در فتح مکه آزاد شد، که حالا تو امیری و ما اسیریم، خودتو نگیر، یه زمانی جد تو اسیر بوده و جد ما امیر و او رو آزاد کرده، کار نداریم. اینا از ترس اونجا ابو سفیان و دار و دستش گفتن ما مسلمون شدیم، ولی خب ما که میدونیم که چه خبره. من میخوام اینو دو تا حرف از ابو سفیان و یزید نقل کنم، در مقدمه چینی میکنم که این جا بیفته برامون که ابو سفیان اسلامشون اسلام واقعی نبوده. حرف ابو سفیان چیه؟ میگه در زمانی که عثمان به خلافت رسید، خب جناب عثمان بالاخره تهش از بنی امیه بود، خیش و قوم ابو سفیان بود، وقتی ایشون به خلافت رسید در یه جلسه ابو سفیان بنی امیه رو جمع کرد، هنوز ابو سفیان زنده بود، نابینا هم شده بود، چون نابینا بود سوال کرد، گفت که کسی غریبه که بینمون نیست، همه خودی هن؟ بهش گفتن بله همه خودی هن. ابو سفیان اونجا گفت که حواستون باشه، خلافت و حکومت مثل یک توپیه که تا حالا تو دست دیگران بوده. اون وقتا باید فوتبال بازی میکردن، نه فوتبال بازی نمیکردن ولی چوگان بازی میکردن که یک ورزش قدیمیه، با اسب و یه چیزی شبیه به توپ که عربا بهش میگن چی؟ کره. میگه که ابو سفیان گفت دقت کنید، تا حالا خلافت و حکومت مثل یک توپی بود که تا حالا دیگران باش بازی میکردن، دست دیگران بود، حالا افتاده دست ما. تلقفوها تلقف الکره، خلافت رو مثل این که توپ رو یه گروهی میگیره دیگه به کسی دیگه پس نمیده، بقاپید. یعنی اسلام و قرآن و وحی و پیامبر و همه اینا بازیه، خلافت و حکومت و سلطنت اصله که حالا افتاده دست ما، تا حالا دست دیگه هم حالا افتاده دست ما، دیگه نذارید به دست کسی دیگه بیفته، دیگه هم نذاشتن به دست کسی دیگه بیفته. این جمله از ابو سفیان، حالا جمله نوه نحسش یزید، وقتی که سر مطهر ابا عبدالله رو در مقابل یزید گذاشته بودن و داشت جسارت میکرد، یه شعری رو خوند، اون شعر دقیقا مثل حرف ابو سفیان، این شعر رو میخوند که لعبت هاشم بالملک فلا خبر جا اولا وحی نزل، یعنی تا حالا بنی هاشم با پادشاهی، نه خلافت پیغمبر، حتی اصلا پادشاهی قدرت مهمه، تا حالا بنی هاشم با پادشاهی بازی کردن، حالا نوبت ماست، نه خبری اومده نه قرآنی نازل شده. اینها نشون میده که بنی امیه اصلا اعتقادی به اسلام نداشتن، اسلامشون 100% ظاهری بوده، برای همین دشمنی و کینه داشتن با اهل بیت که اسلام حقیقی بودن. و همیشه اگر میخواییم اسلام آمریکایی، اسلام قلابی رو تشخیص بدیم، ملاکمون ولایت باشه. یه جایی به بنده گفتن بیا برای این ملت صحبت کن، تو اعتکاف بود، ولی حواست باشه اینا خیلی ولایت فقیه و اینا قبول ندارن. ما رفتیم گفتیم که حالا خدا توفیق داد به زبان ما انداخت، بسم الله الرحمن الرحیم، من یه چند تا سوال از شما مؤمنین معتکف بپرسم ببینم جوابشو بلدید یا نه. بهشون گفتم که کیا رفتن حضرت زهرا سلام الله علیها رو زدند، مسیحی ها یا یهودی ها یا زرتشتی ها یا بت‌پرست ها؟ تا اومدن جواب بدن گفتم که کیا رفتن امام حسن مجتبی علیه السلام رو زهر دادن، تنها گذاشتن، چنین کردن، چنان کردن، تا اومدن جواب بدن گفتم کیا رفتن تو کربلا سر امام حسین رو بر. همینجوری هی دوباره امروزش هم میشه بکنی، کیا دارن بمب میریزن رو سر بچه های یمن یهودی ها یا مسیحی ها یا زرتشتی ها یا بتپرست ها کیا تو سوریه سر میبرن همینجوری. بعد همه گفتن مسلمونا مسلمونا، آقا دیگه نپرس مسلمونا این کارو کردن. گفتم که پس خیلی آدم نمیتونه به تسبیحش و نمازش و ذکرش و اینا دل خوش بکنه، ممکنه مسلمون باشه این جنایت ها رو هم بکنه. اصلا از بعد از رسول خدا دیگه جنگ هایی که شما میبینید یک طرفش اسلام یک طرفش کفر نیست، یک طرفش اسلام حقیقیه یک طرفش اسلام قلابیه، دو طرف اسلامه، دو طرف نمازه، دو طرف قرآنه. اسلام جنگ اسلام با اسلامه، جدال دو اسلام، دو تا اسلامی که حضرت امام اسم یکیشو میذاره اسلام آمریکایی، یکیش هم میگه اسلام ناب محمدی. اللهم صل علی محمد و علی محمد عجل فرجه. این اسلام آمریکایی اسم امروزیش اسم قدیمیش میشه اسلام ابوسفیانی، اسلام بنی امیه، اسلام معاویه، یزید، هر چی خواستش بذار. اسلامی که نماز جمعه میخونن خطبه هاش رو ابن زیاد میخونه، بعد میره خطبه نماز جمعه بخونه، همین مثل فردا پس فردا دوشنبه بوده جمعه بوده عاشورا، مثلا هفته بعدش میره خطبه نماز جمعه بخونه، اینجوری خطبهش رو شروع میکنه: الحمد لله الذی قتل کذاب ابن کذاب. میگه حمد خدایی که دروغگوی پسر دروغگو رو کشت، یعنی امام حسین دروغگو، پسر امیرالمومنین دروغگو، العیاذ بالله، خاک بر دهان من. و بعدم خدا کشتشون، ما هم شکر میکنیم که خدا همچون فتنه ای رو از سر ما دفع کرد. اینا هم اسلامه، نماز هم میخوان، نماز جمعه هم میخونن. اون همه هم آدم تو مسجد کوفه جا میشن که رفتید دیدید چقدر بزرگه. پس درگیری از بعد از رسول خدا میشه درگیری بین اسلام با اسلام، اسلام حقیقی، اسلام قلابی، اسلام واقعی، اسلام ظاهری، اسلام آمریکایی، اسلام ناب، هر چی میخواید اسمشو بذارید، ولی قطعا اسم امروزیش میشه اسلام آمریکایی، اسلامی که آمریکا دوست داره. آمریکا، نمیدونم انگلیس، این یکی بدتر از اون یکی، اون یکی بدتر از این یکی، هم حمایت میکنن از اون شیعه افراطی که میگه مخالف وحدت و ضد ولایت فقیه و چنین و چنانه، هم حمایت میکنن از اون وهابی دو آتیشه نمیدونم چجوری، در حالی که این وهابی میگه باید اون شیعه رو بکشی قتلشون واجبه، اون شیعه میگه این سنی ها رو باید بکشی، این به اون میگه حرامزاده، این به این میگه حرامزاده. ولی آمریکا دوتایشون رو قبول داره، دوتایشون هم ولایت فقیه رو قبول ندارن. مرز بین اسلام حقیقی و اسلام قلابی ولایته. مهمترین فرق بین تمام این جبه هایی که یه طرفش اسلام حقیقی بوده یه طرفش اسلام قلابی بوده ولایت بوده، میشده این صفشون از هم جدا میشده، وگرنه تو بقیه چیزا کاری نداره که به اسلام قلایی بگو نماز بخون، یک نماز جماعتی درست میکنه، یه ابو موسی اشعری یا میذاره جلو. ابو موسی اشعری ها خیلی خطرناکن ها، بعضی ها فکر کنن ابو موسی اشعری تاریخ بلد نیست. ابو موسی اشعری یه آدم ساده لوحی بود. ابو موسی اشعری رو امیرالمومنین در قنوت نمازش لعن میکرد، چون در قنوت نمازش حضرت سامری اسلام رو لعنت میکرد. بعد گفتن سامری اسلام کیه؟ ابو موسی اشعری. بگردید ابو موسی اشعری های الان رو پیدا بکنید، خیلی ابو موسی اشعری ها خطرناک. به اون نماز، به اسلام قلایی بگو نماز بخون، نماز جماعت درست میکنه، یه ابو موسی اشعری میندازه دلو. دعا بخون، گریه کن، نمیدونم حتی عزاداری ظاهری درست کن، کاری نداره که. حضرت حجت الاسلام و المسلمین طائب می فرمودن که ما اول انقلاب یه جایی نگهبانی می دادیم، یه بنده خدای دیگه هم که نزدیک ما نگهبانی میداد، بعد این شبا دعای کمیل رو از حفظ میخوند و گریه میکرد، از حفظ میخوند و گریه میکرد. بعد من فهمیدیم جز منافقین بوده. کاری نداره که اون جایی که نفاقشون رو لو میدن، قلابی بودن اسلامشون رو لو میدن، در اطاعت از ولایته، چون ولایت اساس اسلامه، حقیقت اسلامه، تفسیر بروز اسلامه، تکلیف روز اسلامه، زنده است. که مفصل این رو ما در جلساتی که خدمت دوستانمون در هیئت بچه‌های ولایت بودیم توضیح دادیم، خیلی دیگه روش نمونیم. این اوضاع اولین مسئله در شام که بنی امیه یه اسلام قلابی آورده دادن اینجا که مردم رو نه تنها مثل مدینه که امام نمیشناختن، نه مثل کوفه که امام رو خیلی اعتقادشون قوی نبود که حاضر باشن در مقابل مال جانشون امام رو انتخاب کنن، امام رو تنها گذاشتن، بلکه دشمن اهل بیت. با اون شرح و تفسیری که پریشب خدمت دوستان عرض کردیم و کار تبلیغاتی سنگینی که اهل بیت شده بود. یه داستانی داریم جالبه، در صدر اسلام یه بنده خدایی بود به نام ثمرت ابن جندب. این یه خانه ای داشت، خونه‌شو به بنده خدایی فروخت، بعد یه درخت خرمایی تو این خونه بود، گفت خونه رو بهت میفروشم مثلا فرض کن یه مقداری ارزونتر، درخت خرما رو نمیفروشم، درخت خرما باشه مال خودم. قبوله؟ گفت قبوله. خونه رو فروخت، درخت خرمای تو خونه هنوز مال این آقاست. اینم هر دفعه میخواست برد به درخت خرماش سر بزنه، بدون یالا در رو باز میکرد میرفت تو. این من خدا من خدمت رسول خدا، آقا این بنده میاد درخت خرما، به بهانه درخت خرما زن و بچه من اینجا زندگی میکنن، سرش میزنه پایین میاد تو، چیکار کنیم؟ رسول خدا رفتن بهش گفتن که این درختت رو میفروشی مثلا اینقدر؟ گفتن نه. آقا گفتن با یه درخت دیگه عوض میکنی؟ گفتن نه. گفتن این درختت رو بفروش، من یک درخت در بهشت برای تو ضمانت میکنم. قبول؟ گفت نه. هرچی آقا فرمودن گفت نه. آقا گفتن برید درخت خرماشو بکنید بندازید بیرون، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. این آدم با این سابقه سیاه که با رسول خدا اینجا یه لجبازی کرده بود که بره تو خونه مردم سرک بکشه، معاویه اومد بهش گفت که میتونی بری روی منبر و این روایتی، این آیه قرآن که در شأن امیر المومنین در لیلة المبید که جای پیامبر خوابیدن تا پیامبر هجرت کنه نازل شده، و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، بعضی از مردم هستن جانشون رو میفروشن که رضای خدا رو بخرن، این آیه رو میتونی بیرون منبر بگی در مورد ابن ملجم نازل شده، بگی شأن نزول این آیه ابن ملجم، منظورش ابن ملجم که رفته علی رو بکشه، جانش رو فروخته در راه رضای خدا برای کشتن علی. گفت نمیشه که همه مردم میدونن در مورد علی نازل شده. گفت که اگه اینقدر بهت پول بدم چی؟ حالا عددش هست، چند هزار درهم. گفت نه. دوباره بیشترش کرد، هی صفرشو بیشتر میکرد، مثلا اگه 4000 درهم بود دانشو 40000، بعد 400000، بعد 4,000,000 درهم، هی صفرشو یه صفر میذاشت جلوش. این هی میگفت که هی پاش شل شده بود، شایدم سختش بود بره این کارو بکنه، شایدم میخواست نرخو ببره بالا. خلاصه این خیلی زیاد شد، معاویه احساس کرد که این ریاضیش خوب نیست، گفت برید این پولی که گفتم و بیارید ببینه چقدر میشه. کارت هدیه که نبود، رفتن گاری کردن این طلاها، این سکایی که معاویه گفته بود، خب مثلا چند هزار و چند میلیون و اینا خیلی میشه که. رفتن این پولا رو بار کردن آوردن جلوش، گفت اینا این نرخی که گفتم اینقدر پوله، بازم نمیشه بری؟ گفت چرا، اگه اینقدر پوله میشه. و رفت روی منبر و این آیه رو تفسیر کرد که رسول خدا فرمودن این آیه در مورد ابن ملجم نازل شده و یکی از آیاتی که در مورد منافقی نازل شده و هو علد دل خسام، بعضی هستن که شهادت میدن به خدا اما تو قلبشون دروغ میگن و دشمنترین دشمنانن، این آیه در مورد علی نازل شده. اینجوری با کار تبلیغاتی مردم رو با کینه و بغض و نفرت نسبت به اهل بیت تربیت کرده بودن. این مشکل اول بود در شام. و اما مشکل دوم، بحث رو تمام کنیم. مشکل دوم در شام این بود که این یکی از شاخصه های اسلام آمریکاییه. اسلام آمریکایی دو جور داریم، دقت بفرمایید. یکی اسلام متحجر عقب مانده، اسلامی که میگه دین من تو این سجاده است، هر کسی هم تو قبر خودش میخوابه، عیسی به دین خود، موسی به دین خود، نه امر به معروف داره، نه نهی از منکر داره، نه حکومت، نه سیاست، نه اجتماعی، چی؟ یه نمازا که بخونیم و سجادمون رو جمع کنیم پشتمون بگیریم بریم، از مسائل روز خبر نداره اینا. مثل اسلامی که در مدینه بود و مفصل تو بحث مدینه توضیح دادیم، یه مدل اسلام آمریکایی. بله، پول میدن تبلیغات کنن یه آخوندی رو، یه مرجعی رو، یه عالمی رو، یه کسی که کاری به مسائل روز، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی نشته باشه. کفش چنین کسی و آمریکا جفت میکنه، خاک کفش این جور عالمی رو آمریکا سرمه چشمش میکنه، پیشونیش رو میبوسه، تو چقدر خوبی برای ما، برو رو منبر برای مردم موعظه کن و مباحث اخلاقی بگو، اما به مردم بگو کاری به مسائل روز نداشته باشید، کاری به مسائل اجتماعی نداشته باشید. بعد حالا پشت اسمش هم بنویسن عالم ربانی. چه عالم ربانیه که حالیش نمیشده که شهدای ما اصحاب آخر از زمانی سید الشهدا هستن، اینا رو شهید قبول نداشته. عالم ربانی بوده، شهیدی که نه از لحظه شهادتش، نه از زمان شهادتش و نحوه شهادتش خبر داشته، بلکه از زمانی که استخونهاش قرار بوده برگرده خبر داشته. خواهرش 5 سالش بوده، 6 سالش بوده، داشته میرفته جبهه، مادرش گفته کی برمیگردی؟ گفته عروسی خواهرم برمیگردم. وقت عروسی خواهرش استخونش رو برگردوندن، این شهید نیست؟ وقت عالم ربانی هستی؟ اگه با چشم خمار گرفتن کسی عالم میشه؟ عرفان، چه عرفانیه که اینا رو به تو نفهمونده؟ بچه 13 ساله زمان شهادت خودشو میدونسته، نحوه شهادت خودشو میدونسته، و تو میگی این شهید نیست؟ این اسلام تحجر، اسلام مقدس نماهای نفهم، یه نوع اسلام آمریکاییه. آمریکا عاشق اینجور اسلامیه، پول میده ترویجش بکنه. این یه نوعی که در مدینه گفتیم روش نمونیم. یه نوع اسلام آمریکایی اسلامیه که تو شام بود، اسلام معاویه‌ای، اسلامیه که میگه اسم مسلمان داری یا نداری قبوله، دلت پاک باشه، هر کار دلت بخواد بکن، هر جوری میخوای زندگی کن. اسلام بیقیدی، اسلام اباحه‌گری، این تفکر دلت پاک باشه مال الان و 10 سال و 40 سال و 50 سال پیش نیست. تفکر مرجعه از صدر اسلام بوده و معاویه یکی از مبلغینش بوده. مرجعه یعنی ما امید داریم به رحمت خدا، خدا بزرگه. کی گفته خدا میسوزونه؟ کی گفته خدا جهنم؟ خدا مگه داعشیه؟ این چه خداییه به مردم نشون دادید؟ بذارید جوونا راحت باشن، آزاد باشن، هر کاری دلشون میخواد بکنن. این هم یه نوع اسلامه، اسم اسلام هم داره، اسلامی که تقید به احکام و شرع نداره. ما نمیخوایم در رحمت خدا رو ببندیم، بگیم راه توبه باز نیست، راه بخشش باز نیست. بله، اما توبه یعنی بازگشت، یعنی ترک گناه. همه اونایی که تا ته خط رفتن، همه پلای پشتشون رو خراب کردن، دقیقه 90 هم باشه مثل غور میتونن برگردن، ولی به شرطی که برگردن. اما اسلام آمریکایی ها میگه همون جایی که هستی، همون جایی که هستی خوبه. کی گفته خدا تو رو جهنم میبره؟ خدا یهو دیدی دلش خواست ابو سفیان هم ببخشه، خدا یهو دیدی دلش خواست صدام هم ببخشه. پس چرا شهر درست کرده؟ چرا پیغمبر فرستاده؟ چه این کارا کرده؟ سر کارمون گذاشته خدا؟ اسلام رحمانی، من میخواهم انقلاب را با چهره عقلانیش، اسلام را با چهره رحمانیش به دنیا نشان بدم. تو قیمت گوجه رو گرون نکن، این غلطا نمیخوام بکنی. این حرفا چیه میزنی؟ آقا فرمودن این اسلام رحمانی که بعضیا میگن، اگر منظورش اینه که در اسلام نمیدونم رحمت و اینها زیاده، خب بله همه میدونن زیاده، اما اگه منظورش اینه که ما در اسلام دشمنی نداریم، جنگ نداریم، جهاد نداریم، این یک حرف احمقانه است که دهنشون پرت میشه بیرون بدون اینکه بفهمن چی دارن میگن. این حرفا یعنی چی؟ بله در اسلام رحمت، مهربانی، صلح، همه اینا هست، خیلی هم بیشتر از اون جاهایی که جای خشم و غضب و جنگ و جهاد و نمیدونم قصاص و این چیزاست. ولی اون جایی که جای دشمنیه، حق نداری یه سر سوزن مرز رو جا به جا بکنی. جاش که شد دیگه یه ذره نداری پا تا عقب بذاری. حتی در قصاص، در مسائل کوچیک فرماید وقتی میری قرآن میفرماید وقتی میری شلاق بزنی به اون کسی که حد باید برش جاری بشه، ولا تأخذ به ما رأفتن، یهو اونجا جو مهربانی و روشن فکری نگیره، بگه حالا نزنیم، اگه نزنی همه میرن فردا اون گناه رو انجام میدن. بله اسلام میگه اگه یه دونه هم اضافه زدی، حالا تو باید بشینی اون مجرمه بلند شه یه دونه رو قصاص کنه به تو پس بزنه، ولی حق نداره یه دونه هم کم بزنی، حدود خدا رو زیر پا بگذاری. اسلام قبل از اینی که رحما بینهم بگه، میگه اشد و علی الکفار. این حرفا چیه؟ یه عده آدم که قطعا از روی غرض و برای انحراف در اسلام میگن، یه مش آدم جاهل بی سواد حاضر نیستن 10 دقیقه مطالعه بکنن، از منبع موثق اسلامشون رو نمیگیرن، هم دنبال اینا راه میافتن. ها افراط و تفریط همیشه بده. خب افراط و تفریط همیشه بده، حالا منظورت از افراط و تفریط چیه؟ یعنی اگه من از حق کوتاه نیومدم، من دارم افراط میکنم؟ من تندرو هم، من داغم که از حق کوتاه نمیام مثل امام حسین؟ داغ بازی در آورد، خواه تسلیم میشدی؟ میگفتی باشه یزیدم کت خدای ما، دم کت خدا رو میبینیم دیگه، کاری نداره که شما بیاید مثلا 2 مشک آب به ما بدید، ما هم شمشیر عباس رو میکنیم تو بطن. بیا آقا، کاری نداشت که داغ بازی در آورد. اینجوریه؟ یعنی اگه من رو حقم ایستادم افراط کردم؟ برداشتن مرز حدود الهی رو بنی امیه، جامعه شد جامعه‌ای که اسم اسلام داره رسم اسلام نداره. یه وقتی تو جامعه شرابخوری عادی میشه، خدایی نکرده قماربازی عادی میشه. یه وقتی جامعه انقدر در این فسادها غرق میشه که کسی که علنی شراب میخوره و قمار میکنه میشه خلیفه مسلمین و جانشین رسول خدا و امام جمعه مردم. اگر مرزها رو برداری اینجوری میشه، اگه حدود الهی شل بگیری کار به اینجا میرسه. این بلا سر جامعه اومده بود. مذهبی ها مجلس رقص گرفتن برای سر بریده امام حسین، مذهبی ها به دختران امام حسین نگاهی داشتن که بماند، که بماند، دینم داشتن، یک ظاهری از اسلام داشتن. مسلمونا نشسته بودن نمازخونا تسبیح به دستا، خلیفه پیغمبرشون شراب میخورد بعد میپاشید رو سر فرزند رسول خدا. جامعه به اینجا میرسه اگه این مرزها رو برداری. اگه این ادعای روشن فکری رو در بیاری، هیچ کمی چی نگه، همه بترسن. حاج آقا نگو فلانی بدش میاد، به درک که بدش میاد. نگو دیگه دعوتت نمیکنن، ای به درک که دیگه منو دعوت نکنن. که من اینا رو نگم که طرف عمامه پیغمبر رو سرشه، بعد میاد جلوی دوربین. من چیزایی که تو مجالس خصوصیشون نمیگم، این خب مصاحبهشه، جلوی دوربین میگه که چرا سانسور کنیم، چرا ممیزی کنیم، همه فیلمی رو پخش کنیم، همه کتابی رو پخش کنیم، مردم اگه نخواستن نبینن. چطور یه مذهبی به این آدم رأی داده؟ بعد میاد به من میگه این حرفا رو چرا میزنی رو منبر، چرا علیه این بنده خدا حرف میزنی؟ مگر رسول خدا مأمور نیست یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث؟ اون چیزی که برای جامعه مفید آزاد کنه، اون چیزی که مضر ممنوع کنه. مگر شما گوشت فاسد رو کارشناس نمیذاری ممیزی کنه، گوشت فاسد وارد جامعه نشه، بعد فیلم فاسد وارد بشه؟ هر حرفی رو میزنی که رأی جمع کنی، جوانها رو فاسد میکنی که رأی جمع کنی، بذاری جوانها آزاد باشن. وقتی رأی آورد، دختر و پسرها ریختن توی خیابونها، رقصیدن، روسریشون رو برداشتن، رقص مختلط کردن. گفت حالا این چند روز جوانها آزاد بودن، مگه چی شد؟ بقیه روزا هم بذارید آزاد باشن که تو رأی بیاری؟ که تو جامعه رو از انقلابیگری بندازی؟ غرق در شهوات کنی؟ بعد مذهبی ها از این طرفداری میکنن؟ بعد من حق ندارم اینا رو بگم؟ پس برای چی نون امام زمان خوردم؟ پس چی بگم؟ چه چیزی امام حسین رو کشت؟ غیر از برداشتن این مرزها. آدمایی که این اهل این لاوبالیگری ها نبودن، تو کربلا آخرش عاقبت به خیر شدن مثل هور. اونایی که اهل این هرزگی ها و لاوبالیگری ها بودند، صدای امام حسین بلند می شد، اسباشون رو هی می کردن شیهه بکشن، اصلا صدای امام حسین به گوششون نرسه. بنی امیه اینجوری مسلمون تربیت کرده بودن، اینجوری مسلمون تربیت کرده بودن. شما برید این جریان اصلاحات و نمیدونم جریان های غیر انقلابی در کشور رو ببینید چه خیانت هایی به جوان ها کردن. این همه جاسوس فرهنگی اومدن تو این کشور رو رفتن، این همه کتاب ضد اخلاقی ترجمه شد، فیلم ضد اخلاقی درست شد. تو همین چند سال تو این فیلم هایی که تو شبکه خانگی داره پخش میشه، چه فیلم هایی مجوز گرفتن؟ تمامش خیانت، عشقای سزلی، ازدواج سفید. طرف فیلم ساخته، تو این فیلم یک آقای یک خانمی با هم دیگه زندگی میکنن بدون ازدواج، ازدواج سفید، که آقا فرمودن این ازدواج سیاهه. حالا اینا از چه گوشه ازدواج سفید؟ همین وسط این ازدواج سفیدشون، این خانم که داره با این آقا زندگی میکنه، همین وسط عاشق یه آقای دیگه هم میشه. همون جوری که با اون آقا هم رابطه عاشقانه داره، از این آقایی که داره باش زندگی میکنه هم بچه دار میشه. به حرام بچه‌ش هم نگه میداره. بعد با اون آقا از کشور اصلا نمیفهمه کی با کیه، کی به این مجوز داده دیگه؟ چی باید بگه که تو مجوز ندی؟ چیکار باید بکنه آقای وزیر ارشاد؟ چیکار باید بکنه یه کسی که نشون بده که دین رو قبول نداره؟ مگه مقام معظم رهبری نفرمود علوم انسانی باید اسلامی بشه؟ مگه اون آقا نیومد در مقابل حضرت آقا و تو سخنرانیش گفت من نمیدونم کجای علوم باید اسلامی بشه؟ چجوری نشون بده که اسلامش اسلام آمریکاییه؟ هیچ اشکالی نداره که اینم یه تفکره، باشه، اصلا یه عده این تفکر رو قبول دارن، باشه، اشکال نداره. یعنی واقعا تو مذهبی هم این تفکر رو قبول داری؟ یا تو از روی بی سوادی و بی اطلاعی و مطالعه نکردن طرفداری این آقا رو میکنی؟ اگر که تو این تفکر رو قبول داری خب هیچ، ما خیلی حالا با اونا مشکلی نداریم، اونایی که واقعا این تفکرات رو قبول دارن حالا بحث میکنیم با هم دیگه، یا اون ما رو قانع میکنیم ما اون رو قانع میکنیم. اما من این داد رو من به کجا ببرم که خانمی که چادرش اینجوری گرفته با شوهر ریشوش میان به من میگن تو داری علیه این آدم حرف میزنی، واگذارت میکنیم به قیامت، خودت باید جواب بدی. این داد آدم به کجا ببره؟ مثل ابن زیاد که به مسلم میگفت تو بین مسلمین تفرقه انداختی، تو سنت رسول خدا رو زیر پا گذاشتی. این داد آدم به کجا؟ تو اینقدر بی اطلاعی، اینقدر بدون تحقیق طرفداری یا کسی میکنی، چجوری میخوای روز قیامت جواب بدی؟ قرار باشه خدا روز قیامت یقه منو بگیره بگه تو چرا اون روز تو خونه خودت پا نشدی برای خودت دو رکعت نماز صبح بخونی، نماز صبحت قضا شد. بعد قرار نباشه یقه یه عده‌ای رو بگیره بگه تو چطور بدون تحقیق یه رأی دادی که سرنوشت 80 میلیون آدم، بلکه سرنوشت عالم اسلامی، بلکه سرنوشت عالم رو عوض کرد. اگه قرار باشه خدا اینجوری باشه، ما خدا رو نخواستیم؟ اگه خدا اینجوریه که به نماز صبح من تو خونه برای خودم گیر میده ولی به رأیی که سرنوشت جامعه رو عوض میکنه گیر نمیده، ما این خدا رو نخواستیم. به چه زبونی بگیم آقا؟ این اسلام نیست، والله نیست، این اسلام ابو سفیانه که وقتی میری این حرفا رو بزنی میگه غیبت نکن. این اسلام ابو سفیانیه. اسلام ناب میگه که اون نماز رو شاید خدا ببخشه که نخوندی چون بین تو بوده و خدا، ولی این رأی رو نمیبخشه چون حق الناسه، چون حق الناسه. بترسیم از این آدم ها، از این حرفای روشن فکر معابانه، از کسایی که میخوان جامعه رو به سمت لاوبالیگری و اباهگری ببرن. سنگ کسی و یه مذهبی سنگ یه آدمی رو سینه بزنه که توی دوران ریاست جمهوریش علیه امام حسین نوشتن، علیه حجاب نوشتن، علیه تقلید نوشتن، علیه علما نوشتن، رفته با زنای ایتالیایی نمیدونم دست داده، فلان کار کرده، فلان کار کرده، اونجا نشسته این مسیح علی نجات که الان تو ماهواره است، اون وقت خبرنگار اینا بوده، اومده جلوش آواز خونده، این براش دست زده با عمامه سیاه پیغمبر و با تسبیح دستش دست زده تشویقش کرده، بعد یه مسجدی از این طرف داری بکنه، منو هم مسجدش بیرون بکنه، علیه این آقا تو مسجد ما حرف بزن، پسرش بیاد تو کوچه بخواد منو بزنه. اولا که داعشی ها نتونستن منو بزنن، تو کی باشی؟ ثانیانم تو واقعا داری از این آدم طرفداری میکنی؟ مسجدی هم هستی؟ اینقدر آدم بی اطلاع، اینقدر بدون تحقیق از کسی طرفداری بکنه؟ این اسلام ابو سفیانیه. بترسیم از این اسلام. از دم هم همشون عمامه دارن، از دم همشون عمامه دارن. جوانها رو نمیشه به زور به بهشت برد. منظورشون اینه که یه سرسره درست کنین همه بشینن روش سر بخورن با کله بیفتن تو جهنم. وگرنه اصل این حرف خیلی حرف بدی نیستا، ولی اونا منظورشون بده. البته اصل حرفم ایراد داره. جامعه اسلامی میخواد فضایی درست بکنه که همه رشد بکنن، جوانها عاشق امام حسین بشن، دعانت بخون بشن، مدافع حرم بشن. جامعه اسلامی میخواد فضای رشد آدم رو درست کنه، حالا به زور، یعنی نه به زور کتک، ولی فضا فضایی بشه که آدم ها توش رشد کنن. ولی اونا که میگن جوانها رو نمیشه به زور به بهش برد، یعنی یه سرسره درست کنیم هر که نشستش سر بخوره با کله بیفته تو جهنم. این حرف رو سه تا رئیس جمهور تو کشور ما زدن، سه تاییشون هم عمامه پیامبر رو سرشون بوده. نگه آدم این حرفا رو چی بگه؟ چرا بترسه آدم این حرفا رو بزنه؟ چی جواب شهدا رو بدیم اون دنیا؟ چی جواب مادر شهیدی رو بدیم که فرزندانش رو 3 تا 4 تا فرزندش رو در راه این که این احکام اسلامی برپا بشه فدا کرده؟ خطرناک میشه. من اصلا ببخشید یه خورده هم که دیگه تند شد نمیشه نشه، نمیشه اینقدر ساده هم کنارش رد بشیم، چون خیلی خطرناکه. من همینجوری وارد روزه میشم. جامعه‌ای که این مرزها درش برداشته شد، آدم‌های موجه، آدم‌های امامه به سر، فلانی آخونده، فلانی سید، فلانی خیلی برای انقلاب زحمت کشیده، فلانی اینجوره، فلانی اونجوره، اومدند و مرزهای احکام و حدود الهی رو برداشتن تو اون جامعه، اسلام ابو سفیانی بر اون جامعه حاکم کردن، خیلی جامعه خطرناکی میشه. دیگه از هیچ چیزی حیا نمی کنن آدمایی که تو این فضا تربیت میشن، از هیچ چیزی حیا نمی کنن، با اینکه یه ظاهری از اسلام دارن. مسلمونای که اسلامشون اسلام آمریکایی و ابو سفیانیه جنایتی میکنن که هیچ غیر مسلمونی نمیکنه، هیچ غیر مسلمونی نمیکنه. هم الان نشانه هاشو داریم میبینیم در داعشی ها و دیگران و دیگران، هم قبلا خیلی خطرناک میشن. السلام علیک یا ابا عبدالله. اینایی که اسلامشون اسلام ابو سفیانی بود، دیدی چه کار کردن عصر عاشورا تو کربلا؟ هنوز امام حسین زنده بود، چند بار نمیدونم چی بود، اینا اصلا منتظر اون لحظه بودن که بریزن تو خیمه های ابا عبدالله. چند بار هنوز حسین زنده بود قصد خیمه کردن. یک بار وقتی که بالای سر عباس بود میگفت نمیدونم چه کار کنم، میرم میخوام بالای سر تو باشم، میرن سمت خیمه ها، میرم اون سمت که اونا به سمت خیمه ها نرن، میریزن سر تو، تو رو قطعه قطعه کنن. یه بار اینجا بود، یه بار دیگه وقتی که امام حسین علیه السلام بیرمق تو گودی قتلگاه افتاده بود، حرکت کردن به سمت خیمه های ابا عبدالله، غیرت ابا عبدالله به جوش اومد، به سختی خودش رو از زمین بلند کرد، رو زانو تکیه داد به نیزه شمشیری. اسلام ابو سفیانی رو ما در نیاوردیم از خودمون، کلام امام حسینه. بهشون صدا زد یا شیعت آل ابی سفیان، ای کسایی که اسلامتون اسلام ابو سفیانیه، من هنوز زندم، شما اگه دین ندارید لااقل تو دنیاتون آزاد مرد باشید. انا الذی اقاتلکم، من دارم با شما می جنگم. تا حسین زنده است کاری به خیمه هاش نداشته باشید. شمر صدا زد راست میگه، بیایید اول بریم کار حسین رو تمام کنیم. تا وقتی که فرصت پیدا کردن که بریزن تو خیمه های ابا عبدالله. امان از عصر عاشورا، امان از شام غریبان. وقتی ریختن تو این خیمه ها، زینب کبرا اومد خدمت امام سجاد علیه السلام، چه کنیم آقا جان؟ آقا فرمودن علیکن نبل فرار، بگو زن و بچه ها تو این بیابون فرار کنن، گم میشن، بیابون پر از خاره، دامنشون آتیش میگیره، اشکال نداره اما کسی کاری به ناموس ما نداشته باشه. این جامعه ای که اسلامشون اسلام ابو سفیانی بود، انقدر بی حیا بودن، نمیدونم چه کار کردن تو غارت خیمه ها، نمیدونم. یه جمله میخوام از مقتل براتون بخونم، خودتون میدونید و این جمله من توضیح نمیدم، فقط یه مقدمه بگم. بنده خونه های غارت شده مردم سوریه رو دیدم. دزدی و غارت با هم فرق داره. کسی که میاد توی خونه دزدی دنبال یه چیز قیمتی میگرده، میره اونو بر میداره، اما کسی که به قصد غارت میاد به همه چی دست میزنه، سربسته میگم، به همه چی سرک میکشه، همه چیزو به هم میریزه، کاری نداره تو این خونه ناموس کسی زندگی بیکرده. نمیدونم چه کردن با ناموس رسول خدا، چه کردن با حرم اهل بیت. فقط من این جمله رو براتون از رو مقتل بخونم با سند، ببینید چی نوشته سید ابن طاووس. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. قال الراوی فاشرفت امرأت من الكوفیات، کاروان و سرا نزدیک کوفه شده بود، یک خانمی از بالای پشت بام اونها رو دید. فقالت من ای الاسارا انتن، گفت شما اسیرای کی هستید، کی هستید شما اسیرها؟ زینب کبرا جوابش داد فقلنا نحن اسارا آل محمد، ما اهل بیت رسول خداییم. نمیدونم اینا پوشششون چجوری بود، نمیدونم چی دید تو این پوشش اینها که این زن. فنزلت من سطحها، خودشو از بالای پشت بام پایین انداخت. فجمعت ملا و ازارا و مقانه، در خونه ها رو میزد میگفت یه مقنعه بدید، یه معجر بدید، یه چادری بدید، هی پوشش جمع میکرد برای این زنها. صدا بزنید حسین.